پنهانی میخواست.
خانم دکتر علسمند عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان و خانواده
یه جهانی مشارکت بکنه و در واقع این تعبیر دیگری است از اینکه انسان‌ها ملیت، هویت، مرزهای جغرافیایی رو بتونن یه جورایی در بنوردن و از اونها عبور بکنن. لازمش اینه که اون ارزش‌های ملی یا ارزش‌های هویتی و هویت بخش خودشون رو تحت هر عنوانی میخواد باشه، اونها رو ندیده بگیرن و بیان تابع ارزش‌های جهانی بشن و این مهمترین شاید سنگری است که باید در این راستا فتح بشه.
خب اولین بحثی که من فکر می‌کنم که مسئله جدی ماست در حوزه زنان در گفتمان انقلاب اسلامی، علارغم اینکه
خانم قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانوادگی مجلس شورای اسلامی
در واقع در مسئله زن هست، من بحث اخیری که حضرت آقا مطرح کردن که این زن با شرافت و در واقع با استعداد ایرانی در واقع اومده و دنیای غرب رو به چالش کشونده، علارغم این در واقع قوتی که گفتمان داره، ما فاقد نظریه هستیم و این فقدان نظریه زن در گفتمان انقلاب اسلامی یکی از مسائل جدی ماست که امروز در سال 1401 مبتنی بر سوالی که شما داشتین، تصویر زن در سال 1401 میتونیم به عنوان یک مسئله روی میز راجبش صحبت کنیم و به عنوان یک چالشی که هم جامعه در واقع اندیشه ورز ما و هم در واقع جامعه سیاستگزار و قانونگزار و در واقع مدیران اجرایی ما به این مسئله باید یه بذل توجه جدی داشته باشن، که متاسفانه من میتونم همینجا باز به عنوان یکی دیگه از مسائل حوزه زنان خدمتتون عرض کنم که این فراگیر نبودن مسئله بودگی حوزه زنان امروز ما رو دچار چالش‌های جدی کرده.
خب این مسئله که ارزش‌هایی فراتر از ارزش‌های ملی و بومی و فرهنگی و مذهبی که کشورهای مختلف میتونن بر اساس اون متغیرهایی که دارن اتخاذ کنن، لازمش این هست که یک تسلطی به نظر بنده بر جریان داده صورت بگیره. تسلط بر جریان داده رو من توضیح میدم، به نظرم حالا بحث جدیدی نیست ولی بحث مهمیه و گوشزد کردن اون در هر زمان ضرورت داره. تسلط بر جریان داده در واقع برگ برنده جریان موفق و جریان مسلط در جهانه، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه های دیگه. من گاهی وقتا اینجوری براش مثال میذارم، میگم مثلا مردم جهان اول مثلا یک کسی و شرکتی رو به نام بلومبرگ با یک برند مثلا ساخت وسایل خانگی شناختن، ولی این آدم برای اینکه مسلط بشه بر این حوزه اقتصاد و برند خودش رو به یک برند بزرگ تبدیل بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه میخواد مسلط بشه بر جریان داده درباره، ولذا 2000 گزارشگر رو که بعدا اینا رو تبدیل کرد به خبرنگار و بعد اون خبرنگارها بخش مهمی از جریان داده رو در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی در اختیار گرفتن، اینها رو گسیل کرد مثلا در سطح فرض کنید ایالات متحده امریکا و بعد تونست جوری این ابزار رو به یک ابزار قدرت بزرگی حتی جهانی یا بین‌المللی تبدیل کنه که خب میتونه با همین ابزار خیلی کارها بکنه. اون خیلی کارها خیلی مهمه که حالا من متذکرش میشم. این مثلا مسئله جدیدی نیست، یعنی من گاهی وقتا آرش مثال میزنم، میگم مثلا در زمانی که مثلا جریان یهودی زمان پیامبر تصمیم گرفت که به هر حال یه جوری مسلط بشه بر این قصه و جلوی پیشرفت فرهنگی اسلامی رو بگیره، خب نیومد در سیاست دخالت کنه، نیومد مثلا جز خودش رو کاندیدا بکنه برای اینکه مثلا خلافت اسلامی رو بر عهده بگیره و کسی هم این پست رو بهش پیشنهاد نکرده، ولی یه شخصیتی مثل کعب احبار میاد دقیقاً در متن قدرت قرار میگیره و شروع میکنه به ایجاد داده بر مبنای اندیشه های یهودی اما در ذیل سرفصل های اسلامی، در واقع اون اندیشه های یهودی رو اسلام اندود میکنه و بعد این جریان تا به امروز ادامه داره، یعنی تا به امروز داره آثار مخرب خودش رو میذاره، یه پدیده ای که قرآن ازش تعبیر میکنه یا هر بفون الکلمه ان موازعی، و این سیاست مهمیه. الان بحث جریان داده جریان خیلی مهم و اثرگذاریه و ما فکر نکنیم مثلا تئوری قدرت سخته که داره جریان سازی های مختلف و در حوزه های بین المللی و ملی در کشورها انجام میده، نه، جریان تسلط بر داده و اطلاعات. خب الان این جریان تسلط بر داده و اطلاعات از وقتی که با سرعت از جنبه فیزیکی فاصله گرفت اومد وارد حوزه های مجازی شد و امروزه صحبت از مثلا چیزهایی مثل اینترنت ماهواره‌ای و جریان های مثلا ماهواره استارلینگ و بحث های از این قبیله، ما دقیقا داریم نمونه های نفوذ و تأثیر و حوزه تأثیرگذاری تسلط بر جریان داده رو داریم میبینیم. الان مثلا در کشور ما در این اتفاق اخیر که بالاخره هممون از اون انگیزه اصلی این اتفاقات به هر حال خاطرمون مکدره که یک دختر جوانی از یک خانواده ای این اتفاق براش افتاد و یک خانواده عزادار دخترش شد، مخصوصا حالا در این حادثه که مرتبط بود با بحث حجاب. اما در این حال شما می‌بینید که حجم اتفاقات و واکنش‌هایی که در کشور افتاد اصلا متناسب با اون اتفاق نیست. نمی‌خوام بگم جان اون آدم مهم نیست مطلقاً، ولی اشباه و نظایر این و خیلی بدتر از اون اتفاق افتاد. ولی هیچ وقت مثلا مردم در مثلا ایران نمی اومدن به مقابله و واکنش به این یه همچین اتفاقی، مثلا دشنه بذارن روی گلوی یک پلیسی که تا قبل از اون، تا یه هفته قبل از اون کاملا براشون فرد محترم بود و او رو به این کیفیت بکشن، یا مثلا سنگ بزنن و چشم یک آتش نشان رو مثلا نابینا بکنن و اتفاقاتی از این دست. این اتفاقی چرا افتاده؟ این حجم از احساسات انگیخته و عصبانیت و این خشم، ممکنه افراد علتهای مختلف براش بگن، تحلیلهای مختلف داشته باشه، منم با اون تحلیلها مثلا همدلی و همنوایی داشته باشم توی عرصه، ولی معتقدم چیزی که تونست به این مسئله دامن بزنه سلطه جریان معاند بر امر داده است. و این اتفاقیه که ما میبینیم دقیقا ما چون اونجا حضور نداریم و اون سلطه رو نداریم اصلا نمیتونیم در عرصه تقابل کنیم. من دوتا مثال برای شما میزنم. ببینید در جشنواره کن که به هر حال یک رخداد مثلا فرهنگی است و اتفاقای متفاوتی افتاده و ما مثلا از جشنواره کن تنها چیزی که بازنمایی کردیم در داخل اتفاق مثلا ناراحت کننده اون فیلم عنکبوت مقدس بود که حالا تضادی و انادی با جریان مذهبی و بحثای از این قبیل داشت، از یک اتفاق خیلی مهمی غفلت کردیم. با اون اتفاق من چون شخصا رصد می‌کردم دیدم توی جشنواره کن 50 تا زن حضور پیدا کردن در جشنواره و تمام جشنواره رو با دود سیاه انباشته کردن به دلیل اعتراض. موضوع اعتراضشون هم این بود که از جشنواره کن پارسال تا جشنواره کن امسال که نمادی از فرهنگی جلوه دادن کشور فرانسه هست، این مقدار زن مورد خشونت از جمله خشونت جنسی قرار گرفتن. ولی ما چون اصولا نه خوش سلیقه هستیم و نه مسلط در جریان داده هستیم، هیچ گونه باستابی این جریان که میتونست خودش یک موج مهمی باشه نداشتیم، مطلقا در داخل منعکس نشد، در خیلی از کشورهای دیگه هم منعکس نشد، چون جریان مسلط بر حوزه داده نمیخواست اصلا این رو بزرگ بکنه و بزرگ نمایی بکنه. در چند ماه گذشته چیزی نزدیک 6 ماه در سطح جامعه آمریکا منازعات خونین بود بر بحث مسئله سقط جنین و اون رأی که دادگاه عالی آمریکا داد و حکم سقط جنین، جواز سقط جنین به اون دادگاه، حکم دادگاه فدرال نقض کرد. شما اگر صحنه‌های اون رو پیگیری می‌کردین که من از پیج‌های اصلی خود اینها دنبال می‌کردم، خب به طرز بسیار وحشت آوری زنها رو کتک می‌زدن. موافقین و مخالفین با هم دیگه جنگ داشتن، ولی پلیس برای سرکوب این جریان، حالا چرا عمدن واژه سرکوب کار می‌برم چون خیلی الان داره در داخل این واژه اکو میشه که مثلا حاکمیت و قدرت داره سرکوب میکنه و خیلی هم صحنه‌های مثلا ناراحت کننده نشون میدن و بدون اینکه حالا کسی بررسی بکنه که این صحنه چقدرش واقعیت داره، چقدرش مربوط به این حادثه است یا فلان، به طرز غریبی داره بزرگنمایی میشه به نوعی که در واقع جریان‌های بی‌طرف هم رکب می‌خورن. خب این خاصیت تسلط بر جریان داده است. هیچ کدوم از آحاد توده‌ای مردم ما یا مثلا افراد غیر الیت و غیر نخبه اصلا متوجه نشدن که اونجا تا به این حد وحشیانه این زن‌ها مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرن و کسانی هم که حالا دارن مرتباً این مسائل رو در واقع نسبت به جریان‌های داخلی ایران بزرگ می‌کنن، هیچ‌گونه انگیزه‌ای بر اون مسئله ندارن. یه نمونه دیگه شو برای شما مثال میذارم در جنگ روسیه و اوکراین. این فقط این تغییر موازنه به هر مقداری که هست که الان من راجبش قضاوت نمی کنم، فقط و فقط در سایه چی اتفاق افتاد؟ در سایه تسلط بر حوزه داده اتفاق افتاد. و شما میبینید جنگی که در واقع یک طرفش ذهنیت‌های جهانی و بین الاذهانی همه مردم مثلا جامعه‌های اروپایی و آمریکایی است با مثلا طرف مقابل خودشون، در حالی که شبیه به همون اتفاق داره راجع به دو تا کشور خودمختار دیگه در اون سرزمین میفته، بین آذربایجان و عربستان، ارمنستان، و هیچ کس از این مسئله اطلاع نداره، ابعادش اطلاع نداره، از اثرش برای مناسبات جهانی خبر نداره، از اثرش برای حوزه منطقه خبر نداره. چرا خبر نداره؟ چون جریان مسلط در حوزه داده قرار نداره که همچین چیزی رو بازنمایی کنه. لذا میخوام عرض بکنم که ما وقتی که داریم در حوزه فرهنگ صحبت میکنیم، الان به نظرم بحثمون باید خیلی گسترده تر از این مسئله باشه، به خصوص با وارد شدن ابزارهای نامرئی تر و پنهان تر در حوزه فرهنگ سازی و بزرگ شدن این مسئله که ببینید انسان ها بر اساس اون نظام آگاهی خودشون عمل میکنن. یعنی ما نمیتونیم الان بگیم مثلا چرا این جوان دهه 90 چرا این جوان دهه 80 مثلا این عملکرد رو در جریان اخیر داشته یا در جریانات دیگر. چرا؟ چون اون جریانی که به عنوان جریان اطلاع داره این آدم رو احاطه میکنه و نظام آگاهی او رو تشکیل میده، الان هیچ فکتی از مثلا رسانه رسمی نمیگیره. خب واقعیتی است که علارغم این که بالاخره، یعنی با وجود این که ما میدانیم خیلی از مردم ایران رسانه رسمی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن، بخش خیلی زیادی هم تلویزیوناشون سکته کرده روی من و تو و روی ایران اینترنشنال و نمیدونم برنامه‌های دیگه. اون داره نظام آگاهی این بچه ما رو میسازه و شما وقتی میبینین این از صبح تا شب داره بمباران میشه، تازه اینا یک طرف قصه است، اصل مسئله گوشی‌های همراه اینها هست، شبکه‌های مجازی متفاوته، جاهایی که ما حضورمون هم اتفاقا حضور قدرتمندی نیست. وقتی که یه همچین اتفاقی میفته، ببینید انقدر مسئله دانش و نظام آگاهی و اطلاعاتی که من کسب، حال در هر جایی کسی میگه این دانش نیست، اینفورمیشن، اطلاعاته، اب نداره، هر چی میخواد باشه، جوان امروز دانش کسب میکند یا اطلاعات و داده های خرد کسب میکند، داره بر اساس او نظام کنش با کنش خودشو میسازه. وقتی دائم داره نفرت میگیره، یه رفتار معمولی میشود یک جرقه به انبار بارود. ولذا فکر میکنم این بخش ها، حالا اسمش رو هر چی میخواییم بذاریم، اسمش رو بذاریم جنگ نرم، اسمش رو هر چی، همه اصطلاحات درستی هن، ولی این که ما برای این فرایند اصطلاح میذاریم بخش خیلی کوچیکی از کاره. این که ما در این حوزه چه کار میکنیم مهمترم. چندین جا که مجال پیدا کردم صحبت بکنم راجع به این موضوع، یک جای یک فرمایش و جمله‌ای از مقام مزار رهبری خوندم در فرمایشاتشون که خیلی متاسفم این جمله فراموش شده و الان به عنوان یک عضو، یک شهروند این جامعه درخواست میکنم از مسئولان، از کسانی که دستن در کار ساخت قدرت و ساخت فرهنگ در کشورن، این جمله رو توجه کنن. آقای توضیحی دادن و اون توضیح این بود که باید مسئولان کشور به ساخت داخلی قدرت توجه کنن. این ساخت داخلی قدرت به نظر من یک جمله طلایی و تعبیر طلاییه که ما قشنگ این جمله رو نادیده گرفتیم. این که چگونه در داخل یک سرمایه اجتماعی قوی برای حوزه قدرت ساخته میشه و کجا ساخته میشه، یکی از جاهایی که ساخته میشه همین حوزه فرهنگه و چطور ساخته میشه، اونجایی که من بتوانم جوان امروز خودم را متقاعد کنم. ببینید این یکی از پیچیدگی های ماست، من الان به عنوان کارشناس مذهبی هیچ جواب برای این ندارم، چطور میشه که در آموزش و پرورش ما بچه های ما 12 سال درس دینی میخونن ولی اولیات بحث های دینی رو نمیتونن اینا، یعنی اصلا ندارن، انگار اصلا صفر بوده. بچه های ما درس قرآن دارن ولی هیچ محتوای قرآنی ندارن. این که جوان امروز ما میگه این پدیده مال 1400 سال پیشه یا چیزی به نام امر مقدس در حوزه باورهای او جا نگرفته و به راحتی صفحه قرآن رو آتش میزنه، چیزی که نیاکان او در تمام این سالها این کار انجام ندادن، خب اینا نشون میده که ما نسبت به ساخت داخلی قدرت بی توجه بودیم. البته یک بخش عمده ساخت داخلی قدرت بحث رضایت عمومی است. ما وقتی راجع به رضایت عمومی صحبت میکنیم، منظور من چیز عجیب غریب نیست، از چیزهای عجیب غریب که مردم نسبت به اونها احساس نارضایتی میکنن در حوزه اقتصاد، در حوزه معیشت، در زیست دوگانه این برخی از مسئولان و چیزایی که خیلی تو برنامه شما می چند وقت دربارش صحبت شد، تا مسائل خیلی عادی. من از خونم در میام یه چاله پر نشده، من پام مثلا میره تون، از این که من گاهی مثال میزدم، میگفتم مثلا الان شهرداریای ما زحمت میکشن، کار خوبی میکنن، مثلا یک راهی برای عبور کالسکه بچه‌ها یا عبور ویلچر مثلا ایجاد میکنن، خیلی خیلی خوبه، بعد میبینیم این دقیقاً میاد یه جای الکی قطع میشه بی دلیل، مثلا دیگه ادامهش نمیدن. خب یعنی چی؟ یعنی بازی با اون مسئله، وگرنه اگر میخواستن اینو به عنوان یک تسهیل در حوزه رفاه اجتماعی انجام بدن، بعد کارو تمام میکردن. ببینید من میخوام بگم اگر مردم از خونهشون میان میان بیرون و مثلا سر تاکسی گرفتن، سر سوار شدن توی مترو، سر مثلا سوار شدن توی اتوبوس، سر رفتن به یک اداره، سر گرفتن یه مجوز، سر انجام دادن یه کار، سر ثبت نام بچه‌شون، با همه آدم‌هایی که به نوعی برای اونها اولین و آخرین مسئولن، چون سر کارشون با اون آدمه، دوچار اعصاب خردی میشن و تا این حد حوزه رضایت عمومی تضعیف میشه، این اتفاقا خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به یک جریان اجتماعی. بعد جریان تسلط بر حوزه دادم نتونسته که تمام اون افتخارات و کارها، ببینید مثلا نیروی انتظامی ما حقش نیست این همه آسیب ببینه، اون پدر یک خانواده به راحتی کشته بشه، چون نیروی انتظامی ما همان جوانان جان برکفن که کلی هم زحمت کشیدن، ولی ما در تمام سال مثلا اینا رو نادیده میگیریم، بعد یه دفعه میخوایم مردم اینا رو باور کنن. نه، مردم اوس چه کد در این شرایط بحران های سیاسی و احساسی چی رو باور میکنه؟ احیانا اون یه بار باتومی رو باور میکنه که خورده به سر یک مرد یا زن. واقعا بالاترین ضریبو میدم به جریان داده. ببینید، به خاطر اینکه میتونه تمام اون چه که هست رو خونسا کنه و از بین ببره. حرف شما رو میپسندم در این جمع‌بندی که بالاخره عناصر مختلفی اثر دارن، چون مردم با یک واقعیتی وقتی روزمره روبرو میشن، اون واقعیت وقتی قدرتمنده، وقتی اثرگذاره، وقتی همه جانبه هست، داره منو میسازه، درسته؟ ولی و اون موقع تاثیر جریان داده میتونه کم بشه. ولی اگر من بخوام ضریب بدم و نرخ گذاری کنم، باز هم معتقدم ضریب جریان داده خیلی بزرگه. برای اینکه من وقتی به عنوان یک زن که در متن حوادثم، در من اصلا مثلا از 12 سالم بوده انقلاب شده تا این سن در متن انقلاب اسلامی بزرگ شدم، در متن انقلاب اسلامی تحصیل کردم، در متن انقلاب اسلامی شاغل شدم، در متن انقلاب اسلامی پیشرفت کردم و من یک نمونه از میلیون ها زنم. وقتی میبینم نسل جدید ما که تازه در بهترین قسمت قرار گرفته، یعنی برای اینکه مثلا فرض کنید وارد حوزه تحصیل بشه، برای اینکه وارد حوزه کار بشه، برای حوزه دیگه انقدر نمیخواد بجنگه، مثلا موانع فرهنگیشو تازه حل کنه با خانوادهش یا با مثلا قدرت یا با، ولی احساس ستم میکنه، این احساس ستم را تسلط بر جریان داده بود.
چند تا برنامه کارشناسی تو همین 6 ماهه اول سال 1401 در شبکه های تلویزیونی ما نشسته و راجع به خلاهای نظری و در کنار اون در واقع نقد عمل کرد، کمک به سیاست گذاری، برنامه ریزی اجتماعی در این حوزه صحبت کرده، در صورتی که این مسئله یکی از مسائل مهم نظام هست، به تعبیر رهبری مسئله درجه یک نظامه. ولی ما تا وقتی که دوچار چالش اساسی نمیشیم، میز گفتگو هم شکل نمیگیره، راجع به موضوع هم گفتگو نمی کنیم. باز میخوام از همین بس در واقع به یک بحث دیگه اشاره کنم که ما حقیقتاً فقدان گفتگو داریم در این موضوع. میخواستم بگم فقدان اجماع نظری داریم، میخوام بگم که خیلی پیش از این هستیم. یعنی الان اگر بخوایم راجع به سیاست فرهنگی بشینیم صحبت کنیم، میبینیم که ما چقدر دور میز کنار هم جمع شدیم. این مایی که عرض میکنم خدمتون یه مای در واقع کامله، از جامعه اندیشورز بگیرید تا مدیر اجرایی، بشینیم کنار هم صحبت کنیم، شروع مختلف یک مسئله روی میکس بذاریم و نسبت به مسئله با هم گفتگو بکنیم و بعد تلاش کنیم برای اینکه به یه اجماع نظری برسیم که بر اساس اون اجماع نظری بتونیم سیاست گذاری کنیم، برنامه‌ریزی فرهنگی داشته باشیم و در واقع مسئله رو پیش ببرید. من مواردی که طرح میکنم، نمیخوام که خدای نکرده حق افرادی که تو این 40 چند سال زحمت کشیدن تو این عرصه رو احیانا نادیده بگیرم، حتما یه بخشی از این فضا هم خود ما هستیم، ولی میخوام بگم که به عنوان یک جریان جدی، به عنوان یک جریان مهم، هیچ وقتش بذره توجه نشده و به مسئله فرهنگ به معنای عام، به مسئله زنان به معنای اخص، این ارزم به خدمت شما بی‌توجهی به طور جدی وجود داره. همین باعث میشه که هدف گذاریامون مبهم باشه، غیر واقعی باشه و اتفاقی که میفته این هستش که مسئله حجاب به عنوان یک مسئله جدی که هم جامعه ایرانی مطالبه داره، جامعه عفیف ایرانی مطالبه داره، هم همه ما راجع به روندها و فرایندها انتقاداتی داریم، ولی باز این مسئله علارغم اینکه دولت، مجلس، نهادهای سیاست گذار دغدغه دارن، هنوز نسبت بهش ما به یک راهبرد در واقع همراه با هم نرسیدیم، یک راهبرد اجماعی نرسیدیم. اینها نشون دهنده همین ضعف در واقع گفتگو در این موضوع هستش که باید بشه بذره توجه جدی بشه. اما اون چیزی که در کنار این کمکاری ها میشه بهش توجه کرد، بحث اصلی هستش که من میخوام بهش اشاره کنم و اون سیاسی بودن مسئله زنانه. خانم دکتر از بحث در واقع اون سلطه داده استفاده کردن که حقیقتا من استفاده کردم از مباحثشون. خب خدمتتون عرض کنم که این سیاست زدگی، این سیاسی بودن موضوع زنان، این برساختی که ما همیشه تلاش میکنیم برای هر موضوع مربوط به حوزه زنان و حوزه در واقع فرهنگی یه وجه دوگانه بسازیم، یه دو قطبی بسازیم، بر اساس این دو قطبی یه عده بشن حامی یک طرف، یه عده بشن حامی طرف دیگه و شروع کنیم با همدیگه دعوای حیدری نعمتی بکنیم نسبت به این مسائل و نهایتاً اون چیزی که در واقع بعد از این جنون دستیر مسئلهی که ما هیچ پاسخی نسبت بهش نداریم و این مسئله باعث میشه که ما در واقع با یک تصویر رسانه‌ای از مسائل روبرو باشیم، یعنی رسانه به معنای در واقع برساخت منظورم هستش، با یک برساختی از مسائل مواجه باشیم که این برساختی که باش مواجه هستیم هیچ نسبتی با واقعیت اجتماعی نداره و چه بسا اصلا نسبتش اصلا به معنای نسبت نجومی باشه. واقعیت اجتماعی یه مسئله دیگه است. مسئله که ما راجع بهش داریم گفتگو می‌کنیم یه مسئله دیگه است. من خیلی وقت برام پیش اومده تو همین دو سال اندی که توفیق داشتم خدمت مردم باشم، برای مسائل مختلف دادیم افکار سنجی اتفاق بیفته. ذهنیت منی که خودم رو پژوهشگر حوزه زنان می‌دونستن با اون افکار سنجی خیلی با هم دیگه متفاوت بود. میگم که جامعه یه مطالبه دیگه‌ای داره، جامعه نگاهش به مسئله یه نگاه دیگه است. جامعه به معنای واقعی میدان اجتماعی، نه به معنای برساخت مسئله، نه به معنای شبکه‌های اجتماعی، نه به معنای اون چیزی که در فضای مجازی داره بازتاب پیدا می‌کنه. خاطرم هست سر همین قضیه کمپین اخیری که یه کمپینی بود قبل از این، من محجبم، من با گشت ارشاد مخالفم، من به آقای اشتری گفتم که من اگه جای شما بودم برخی از این دوستان محجبه رو صدا میکردم، برخی از اینا بچه‌هایی هستند که تحصیلات آکادمیک جدی دارن، خب من اینها رو تبدیل به کنشگری این عرصه میکردم. شما به عنوان کنشگر مدل و الگو و فرایندتون برای بحث در واقع نظارت اجتماعی چیه؟ نظارت اجتماعی نظارت اجتماعی باید به چه صورتی اتفاق بیفته؟ وقتی که ما فضامون تبدیل میشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ چون کمپین اون سپهر امور رو نداریم. اون کمپین با یه هدف سیاسی توسط یک فرد سیاسی در واقع ثبت میشه، افرادی میرن اونو امضا میکنن، بعد تو صفحات مجازی بین افرادی که امضا کردن و افرادی که امضا نکردن در واقع اختلاف نظر و بحث و اینا هست که شما مثلا چرا رفتی تو بازی سیاسی آقای ایکس یا ایگرگ یا فضاهای دیگه، به جای اینکه ما از اون جامعه زنان توانمندمون کنشگری بگیریم، فعالیت بگیریم، نظریه پردازی بگیریم، به جای این یه دعوای سیاسی اتفاق میفته. این من فکر میکنم یکی از بحثای جدی ماست. این بحث در واقع نافرمانی که اتفاق میفته نوعاً، خب جنس یارگیریش یه جنس خاصیه، یعنی شما از یک فضای خیلی وسیعی شروع میکنید این یارگیری، شما به عنوان اون جریانی که داره نافرمانی رو ایجاد میکنه، از یک جریان وسیعی، از محجبه رو میخواد با خودش همراه کنه تا همه افراد، ولی این یارگیریه ما به عنوان در واقع سیاستگزار حواسمون نیست که به جهت همون جریان در واقع سلطه‌ای که وجود داره توضیح داده بشه که این یارگیریه بعد که میاد جلوتر تو فضاهای جلوترش این نافرمانی جنسش، این اعتراض جنسش جنسی نیستش که ممکنه رو مطالبات همه سوار بشه. مطالبات من محجبه‌ای که ممکنه که مثلا با مدل گشت ارشاد مخالفم هم سوار بشه، اما در مسیر خودش به نقطه‌ای میرسه که چادر از سر در واقع یک خانم حاد میشه، یعنی در اول با یک یارگیری خیلی جدی شروع میشه و بعد به رادیکال‌ترین شکل ممکن خودش رو نشون میده.
داراباد. Thank you. پخش شبکه رادیویی تهران. بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
ساعت 14 اینجا تهران است. جام جم، شبکه رادیویی تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.